رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 24 مارس سال 2014 میلادی است. بار دیگر همه شما را با فرارسی آب نوروز عالم افروز تبریک میگویم و برایتان زندگی پر از طراوت بهاری را تمنا داریم. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. اوباما گفت که امریکا و اروپا یک جای از روسیه بهای اموالش در اوکراین را طلب خواهند کرد. اوکراین نیروهایش را از کریم به دیگر موضع انتقال می‌دهد و یک دادگاه مصر 529 تن از جانبداران محمد مرسی را محکوم به اعدام کرده است. تفصیل خبرها. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه 24 مارس بعد از ملاقات با نخست وزیر هلند مارک ریوته در آمستردام با خبرنگاران گفت که آمریکا و اروپا یک جای از روسیه بهای اعمالش در اوکراین را طلب خواهند کرد.
Europe and America are united in our support of the Ukrainian government.
اروپا و امریکا در پشتیبانی از حکومت اوکراین و اوکراینی ها متحدند. ما در مورد پرداخت بها از سوی روسیه برای اعمالش متحدیم.
براک اوباما هم پیمان های واشنگتن در پیمان ناتو را نزدیکترین شریکانی امریکا در عرصه جهانی خواند و به جایگاه ویژه اروپا در روابط ایالات متحده با عالم تاکید کرد. براک اوباما از آمستردام به هیگ یا گاگا می رود و آنجا در نشست سران کشورهای عالم وارد به امنیت هسته‌ای شرکت می کند. قرار است که در چارچوب این نشست ملاقات سران G7 گروهی عبارت از آمریکا، آلمان، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا برگزار شود. از این پیش کاخ سفید خبر داده بود که سران G7 چهارهای مین بعد پس از زمیمه شدن نیم جزیره قریم به روسیه را بررسی می کنند. شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین از وزارت دفاع خواست که نیروهای مستقر در نیم جزیره با روسیه از زمیمه شده قریم را به دیگر موضع انتقال دهد. در این باره روز دوشنبه 24 مارس کفیل ریاست جمهوری اوکراین الکساندر تورچینوف خبر داد. با گفته او شورا از حکومت خواستار تشکیل کوشمندی خانواده های نظامیان شده است. الکساندر تورچینوف همچنین خبر داد که نظامیان روسیه شب گذشته یک قسم نظامی نیروهای زودعمل بحری اوکراین در کانال شهر فیادوسی را اشغال کردند. از این پیش سخنگوی وزارت دفاع اوکراین هم در قریم ولادیسلاف سلیزنیوف خبر داد که بر اثر این حمله چند نفر جراحت برداشتند. با گفته او فرمانده یک قسم نظامی و معاون او از سوی نظامیان روس بازداشت و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. و از دیگر خبرها، دادگاه شهری آلومینیوی مصر روز دوشنبه 24 مارس 529 تن از جانبداران رئیس جمهوری برکنار شده محمد مرسی را محکوم به اعدام کرد. آنها در حمله ها با کارمندان پلیس و کشتار یک کارمند نیروهای امنیتی نائب دار شدند. وکیلان دفاع محکوم شده ها شکایت کردند که امکان مدافع از افرادی تحت حمایتشان را نداشتند. در رابطه با قضیه کشتار یک کارمند و قصد جان دو افسر پلیس، حمله به قرارگاه های مقامات حفظ ترتیبات و دیگر عمل های خشونتبار 545 نفر به دادگاه کشیده شدند. دادگاه 16 نفر را سفید کرد و بیشتری مجرمان در غیبشان حکمی قتل اعلان شد. یادآور میشم که رئیس جمهور مصر محمد مرسی بعد از اعتراضهای گسترده مردمی ماه ایول سال گذشته از سوی نظامیان کشور از مقام برکنار شد. بر اثر حمله افراد مسلح به یک پاسگاه نظامی در شرق یمن دست کم 20 سرباز کشته شدند، 6 نفر دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات محلی حمله به این پاسگاه در ولایت حضرموت صبح بر وقت روز دوشنبه 24 مارس در حالی صورت گرفت که سربازان خواب بودند. مسئولیت حمله را گروه بر دوش نگرفته است، اما مقامات محلی انگشت اتهام سوی سازمان القاعده در نیم جزیره عرب کردند. در سوریه باشد، در زد خوردها با گروه های اسلامگرا در نزدیکی های مرز ترکیه برادرزاده رئیس جمهور بشار اسد کشته شد. حامیان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقرند روز دوشنبه 24 مرد گفتند هلال اسد و هفت عضو دیگر گروه مصالح پشتیبان از حکومت روز یکشنبه در نبرد با جبهه النصره و دیگر گروه های اسلامی به هلاکت رسیدند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مفجوع آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از 7 تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. تبادل برابر زمین در مرز اسفراباد کند، کی راضی و کی ناراضی؟ پشتیبانی از کیف مجازات مسکو است. مصاحبه اختصاصی وزیر امور خارجه شوئد با رادیوی آزادی و کشتار به خاطر $100. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان کشتار امید رحیموا را غارتگری خواندند. ساکنان روستاهای با اسفره هم مرز قرغیزستان تبادل برابر زمین با تاجیکستان را پیشنهاد کردند، اما مقامات هر دو کشور میگویند که از تبادل کدام منطقه مشخص سخن کردن هنوز بر وقت است. اما کمیسیون بین دولتی مسائل مرزی این پیشنهاد را به حیث یک روی حل نزاع مرزی در سرحد اسفره و بودکند دخترین نقطه مرز تاجیکستان و قرغیزستان میآموزد. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان ساجده میرزا میشنویم.
بنا به گزارش خبرنگاری بخش قرغیزی رادیوی آزادی در ولایت بودکند قرغیزستان، ساکنان روستاهای مرزی مسید، عریق استی و تاشتومشو که از تنش‌های مداوم در قسمت دخترین سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان خسته شدند، به خاطر جلوگیری از تکرار نزاع‌ها تبادلی برابر زمین با تاجیکستان را پیشنهاد کردند. با گفته منابع آزادی، کمیسیون بین دولتی مسائل سرحدی در حال حاضر این پیشنهاد را به حیث یک راه حل نزاع در اسفره و بودکند دخترین نقطه مرز تاجیکستان و قرغیزستان می آموزد. اما جمعه‌بای سنگینوف، معاون اول رئیس ولایت سوغد و عضو هیئت تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرغیزستان، روز 24 مارس به رادیوی آزادی گفت هنوز کدام تصمیمی برای کوچانیدن مردم از منطقه های بحث برانگیز اسفره و بودکند گرفته نشده است. به گفته او، در حال حاضر تنها به گروه های توپوگرافی سپارش شده است که تمام نقطه های بحث برانگیز در طول خط سرحد اسفره و بودکند را بیاموزند و پیشنهادهای خود را به کمیسیون بین دولتی ایران کنند. این در حالی است که رئیس روستای کوکتاش ناحیه بودکند روزیه اوسورو با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفته است در حال حاضر بیش از 100 خانواده راضی اند که از روستاهای مرزی کوچ ماندند. در روستای عریق استی 3 خانواده با کوچیدن به هر شرایط آمادند. حاکم ناحیه بودکند خبر داد که این 3 خانواده را می خواهند به روستای مایسکی که به تاجیکستان تعلق داشته در کنار روستای قرغیزی کوکتاش قرار دارد کوچ دهند. ظاهرا یک قسم مایسکی که در نزدیکی منطقه بحثی مرز جایگیر است، در عوض زمین هایی که قرغیزستان به تاجیکستان می دهد به آن کشور داده خواهند شد. اما جمعه‌بای سنگینوف، معاون اول رئیس ولایت سوخت، می گوید تا حال یگان محل مشخصی برای تبادل مطرح نشده است و حتی خود مسئله تبادل زمین رسما مطرح نیست. آقای سنگینوف می گوید تصمیم نهایی در مورد راه های حل تنش های مرزی در این منطقه بر اساس پیشنهاد همین گروه های توپوگرافی گرفته خواهد شد، ولی می افزاید او از بس که مرز اسفره و بودکند یک مرز خیلی پیچیده و مرکب است، دشوار است گفتن که کاری این گروه ها تا کی طول خواهد کشید. تاجیکستان و قرقیزستان در حال حاضر با جدی‌ترین تنش در روابط این دو کشور همسایه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی دچار شدند. تا امروز از 976 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تنها 504 کیلومترش پورا تعیین و علامت گذاری شده است. ادامه بحث دو کشور بر سر قسمت های باقی مانده مرز، از جمله تکیه قرقیزستان به خریطه سال 1989 و تکیه کردن تاجیکستان به خریطه قدیمتری سال 1924، سال تأسیس تاجیکستان و قرقیزستان منجر به آن شد که دوشنبه و بیشکک از سال 2006 به این طرف در روند تعیین و علامت گذاری مرزهایشان دیگر یکم کیلومتر پیش نرفتند.
شروع بررسی موضوع تبادل برابر زمین در مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از سوی یک کمیسیون بین حکومتی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و اکنون از موضوعی که چند مدت باز در سرخطی اخباری عالم قرار دارد. برک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه 24 مارت بعد از ملاقات با نخست وزیر هلند مارک ریوته در آمستردام با خبرنگاران گفت که امریکا و اروپا در پشتیبانی از حکومت و مردم اوکراین متحدند و یک جای از روسیه بهای اعمالش در اوکراین را طلب خواهند کرد. قرار است که حوادث اوکراین در ملاقات سران G7 گروهی عبارت از امریکا، آلمان، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ژاپن و ایتالیا هم بحث و بررسی شود. هرچی بیشتر سیاستمداران امریکایی و اروپایی تلاش شرکت در حل بحران اوکراین را دارند. کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئیسیا از آن سیاستمداران فعال اتحادیه اروپا است که طی 8 سال اخیر در رابطه با مسائل مربوط به همسایه‌های شرقی اتحادیه از جمله اوکراین پیوسته اظهار نظر میکند. در دوران های فرامی بنیادی آلمانی مارشال در بروسل خبرنگاری آزادی از او خواستار پاسخ چند سال در رابطه با حوادث اوکراین، امکان تلاش های روسیه برای زمیمه کردن منطقه ساحلی دنیستر در مولدوا و نقش غرب در کشورهای وامانده میان روسیه و اتحادیه اروپا شد. نخست از جناب بیلد پرسیدیم که او در رابطه با امکان جاری کردن تحریم های اقتصادی علیه روسیه بخاطر تغییر اوضاع در اوکراین چی نظر دارد و آیا از پیشنهادی از روی تحریم ها جای کردن ترس و هراس در قلب روسیه پشتیبانی میکند؟
No, not necessarily. I think the most important thing is to help Ukraine to make Ukraine.
نه، این حتمی نیست. من فکر میکنم که حالا مهمتر از همه کمک به اوکراین است. باید به اوکراین مدد کرد تا در دموکراسی نوش موفق شود. باید کمکش کرد تا به احیای آسیب اقتصادی که طی 10 ساله ها بر اثر رهبری ناعهده برای او ندیده است کامیاب گردد. یگانه چیزی مهمی که حالا می توانیم از آن کار بگیریم مدد برای موفق شدن اوکراین است. همه گونه پشتیبانی از کیف مجازات مسکو خواهد بود.
Every carrot to Kiev is a stick to Moscow.
جناب وزیر، ما که دیدیم که از سوی روسیه تحت نظارت قرار دادن قریم باعث واکنش محدود غرب شد، آیا از نگاه شما از تحریم های گسترده اقتصادی باید کار گرفت و اگر ها پس کی؟
I don't belong to those who believe that economic sanctions are necessarily that effective. You can certainly have a disruptive effect on the economy.
من از اون افراد نیستم که تحریم های اقتصادی را بسا مؤثر میخوانند. آنها البته می توانند در تخریب اقتصاد مؤثر باشند، اما حالا بحث بیشتر سری آن است که تا کجا تحریم ها به سیاست کشور تاثیر خواهد گذاشت. از نگاه من مهم آن است که از هدف های آینده روسیه جلوگیری شود. در آینده نزدیک امکانی از دست آنها گرفتن قریم نیست، اما فکر می کنم که این یک بازی به خاطر فردای اوکراین است. ما نوابسته از آن که چی کار را می توانیم انجام دهیم باید با اوکراین کمک کنیم، زیرا آن عامل حل کننده خواهد بود که اوکراین 2 سال، 5 سال یا 10 سال بعد تا کجا موفق خواهد شد.
Where Ukraine is 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا اجازه برای فرستادن ناظرانش به اوکراین را دریافت کرد. از نگاه شما آیا آنها شانسی رفتن به قرم را هم دارند و اگر نه آیا اتحادیه اروپا هم موظف است که هیئت خود را بفرستد؟
We were pressing for a mission very early. An EU mission could have been there by now. But an OSCE mission is good.
موکای هوبوز فرستادن هیئت را طلب داریم. هیئت اتحادیه اروپا شاید تا این وقت آنجا می بود، اما بهتر است که هیئت سازمان امنیت و همکاری در اروپا آنجا باشد و چنین تصمیم هم گرفته شد. روس ها برای ورود هیئت مشکل ایجاد کردند و البته محدودیت ها ساختند که رفتن هیئت به قرم را ناممکن کرده است. این تاسف آور است، ولی من حالا امیدوارم که این هیئت هر چه زودتر به آنجا می رود، پیش از همه به شرق و جنوب، هرچند روس ها تقاضا دارند که این هیئت از دیگر منطقه ها نیز دیدن کند.
Although the Russians are sort of insisting that it should be other places as well.
و جناب سفیر، آیا شما از آن نگران نیستید که روسیه تلاش الحاق جمهوری ساحلی دنستر را هم خواهد کرد؟
I'm worried by the overall situation. From the 1st of March, the president of Russia has the authority to use.
من از وضع در مجموع نگرانم. شروع از 1 مرداد رئیس جمهور روسیه اجازه استفاده نیروهای مسلح کشورش در قلمرو اوکراین را دارد و ما می‌دانیم که تعداد نیروهای مسلح روسیه در مرزها با اوکراین افزایش یافته است. ما باید از خود سوال کنیم که چرا این طور شد. ما پدیده‌هایی را در ساحل دنستر هم می‌بینیم. رسانه‌های ادسا این صبح درباره در این موضع پیدا شدن آدمان خبر دادند که از نگاه آنها متعلق با نیروهای زود عمل روسیه در ادیسان. مناطق جنوبی از قرم تا ادیسا طول میکشد و این را البته باید همیشه در یاد داشت.
The entire stretch from Crimea to Odessa should certainly not be neglected.
تشکر. صحبتی بود با کارل بیلت، وزیر امور خارجه شوئدیه، در رابطه با حوادث اوکراین، امکان تلاش های روسیه برای زمیمه کردن منطقه ساحلی دنستر، یک منطقه جدای خواه در مولدوا، و نقش غرب در کشورهای وامانده میان روسیه و اتحادیه اروپا صحبت میکرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون از مسئولی تاجیکستان. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند کشتار امیده رحیموا و طالب علم صنف 11 یک مکتب شهری دوشنبه به خاطر غارت پول بوده است، ولی غارتگران از خانه دخترک کشته شده تنها $100 پیدا کرده و به یک ماه بردند و خلاص. امیده رحیموا روز 8 مارت در روز عید مادران با ضرب کرد به طور وحشیانه کشته شد. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم.
در پی تحقیق و بازداشت دو جوانی که امیده رحیموا خواننده صنف 11 و ساکن محله 33 شهر دوشنبه را به قتل رسانیدند، معلوم گردید که قاتلان که با هدف غارتگری این جنایت را صادر کردند، از منزل این دختر $100 را به یغما بردند. جلال الدین صدرالدین، سخنگوی وزارت کارهای داخلی، روز دوشنبه 24 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت تفتیش پرونده قتل امیده رحیموا ثابت کرد که این جنایت به خاطر غارتگری صورت گرفته است. وی گفت با تاکید سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، قاتلان در اندیشه آن بودند که در نتیجه کشتاری امیده از خانه آنها مبلغ زیاده پیدا خواهند کرد. سمندر امیرشایوی 35 ساله و سعدی عبدالغفاروی 34 ساله دو ساکن ناحیه رودکی هستند که در جریان عملیات جستجویی از سوی مقامات انتظامی با گمان قتل امیده رحیموا خواننده صنف 11 بازداشت شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد تاریخ 13 مرد از بازداشت این دو جوان خبر داد. هرچند مفتشان پرونده قتل امیده رحیموا به سبب مخفی بودن تفتیشات از ارائه جزئیات بیشتر درباره قاتلان خودداری میکنند، اما میگویند که این دو نفر فعلا در بازداشتگاه قرار دارند و دلیل قاطع دریافت شده است که آنها در این کشتار دست داشتند. امیده رحیموا خواننده مکتب رقم 66 نویه سینای شهر دوشنبه در تاریخ 8 مرد که بعد تجلیل روز مادران در تاجیکستان و روز بین المللی زنان در جهان مصادف است، با 17 ضرب کار به طور وحشیانه به قتل رسید. زمان قتل امیده والدانش در خانه نبودند و مادرش که گفته می شود کارمند کارهای داخلی است، پس از مهمانی برگشتن از کشتار دخترش آگاه شده است. پدری امیده نیز در آن شب و روز در استراتگاه بهارستان در کنار شهر خورجند قرار داشته و برایش زنگ زده و از این فاجعه خبر دادند. تحقیق این پرونده را از اول دادستانی ناحیه سینای شهر دوشنبه به عهده گرفت. در حالی که مسئولان وزارت کارهای داخلی انگیزه کشتار امیده را غارتگری ارزیابی میکنند، در روزهای اول قتل این دختر جوان این فرضیه نیز سر زبان ها بود که گویا جوان دوست داشته امیده در روز 8 مرد برای او تحفه آورده، اما وی از خانه بیرون نشده است تا تحفه را بگیرد که این باعث قهر جوان شده و او دست به کشتار امیده زده است. اما همکنون معلوم گردید که امیده را دو جوان و آن هم به طور وحشیانه 17 ضرب کار زده و در عوض جان شیرین و دختر با صد آرزو و هوس $100 را به یغما بردند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تشریح مقامات انتظامی تاجیکستان در رابطه با پرونده امیده رحیموا که قبلا گفته می شد بر اثر ماجرا با جوانی دوست داشتش کشته شده است. فردا 25 مارت از دیگر حادثه پر سر و صدا بدرک گم شدن ملکه و سبینا، دو دخترک خردسال در شهر دوشنبه 1 پر می شود. اما تا کنون در مورد سرنوشت این طفلکان چیزی معلوم نیست و انگیزه های گم شدن آنها نیز ناروشن باقی مانده است. میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه گزارش می‌دهد که مقامات امور داخلی هنوز هم در تلاش پیدا کردن ملکه و سبینه هستند و والدین نیز امیدوارند که فرزندانشان روزی یافت خواهند شد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید تا زمانی که ملکه و سبینه پیدا و سبب بیدرک شدن آنها معلوم نگردد، عملیات جستجو همچنان ادامه میکند. این هم در حالی که از زمان بیدرک شدن ملکه و سبینه خردسال در مرکز شهر دوشنبه 1 سپری میشود. جلال الدین صدرالدینوف، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که همچنان عملیات جستجوی این دو دخترچه ادامه دارد. این هم در حالی که والدان ملکه و سبینه نیز میگویند که مقامات زرب تلاش ها به منظور پیدا کردن این دخترکان را روی دست دارند. اولوغبیگ ارالوف، پدر سبینه، در صحبت به رادیو آزادی گفت که مقامات وزارت کارهای داخلی پیوسته او را دعوت میکنند و از جریان تفتیشات معلومات میدهند. هرچند به تأکید اولوغبیگ ارالوف مقامات در پی تحقیق این حادثه هست، اما تا کنون نتیجه در باره پیدا کردن طفلان در دست نیست. با این هم جناب ارالوف میگوید اگر 10 هم گذرد، آنها به امید هستند و انتظار دارند که روز فرزندانشان پیدا خواهند شد، زیرا والدان ملکه و سبینه میگویند طور آنها خبر دارند در این میان ده ها کودکان و نورسان در شهر دوشنبه و دیگر مناطق تاجیکستان بیدرک شدند و بدتر یافت شدند و آنها نیز حتما درک پیوندان خود را پیدا خواهند کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مدت 1 اخیر از تمام وسیله ها به منظور پیدا کردن سبینه و ملکه استفاده کردند. بر علاوه آن که برای آنهای سبینه و ملکه را پیدا می کنند مکافات پولی تعیین نمود. همچنین از اداره اکتشافی یا فبری امریکا نیز خواست تا در پیدا کردن این دو دختر خردسال کمک کند. مهدی صابر، کارشناس مسائل امنیتی، میگوید با توجه به آنکه وزارت کارهای داخلی در امر پیدا کردن سبینه و ملکه به نتیجه نرسید، در نهایت به این نهاد امریکایی رو آورد.
عملیات 10-15 روز شد که به نتیجه نرسیدن. از فبری و از تمام نهادهای بین‌المللی و تاجیکستان ارزشان که اونها تمام مجرهای هوایی و راههای آهن را زیر نظارت میگیرند و به تاجیکستان کمک میکنند و همه خیلی کمک ها رسانده شد، همه در آن نقطه هایی که مجرهای هوایی و راههای آهن را زیر نظارت گرفته بودند که کمک رسند و اونها هم به نتیجه نرسیدند. معلوم شد که این جنایت در همین حدود تاجیکستان است.
چیزی دیگری که تا جای حادثه بیدرک گم شدن ملکه و سبینه را به گوشه فراموشی میان جامعه پایتخت تاجیکستان میبرد این است که عکس این دو دختره که دسترو که در روز و ماهای اول بیدرک شدنشان در کوچه و خیابانها و در بازار و داخل افتابوس و تریلبوس ها چسبانده شده بودند، حالا در هیچ جای شهر به چشم نمیخورند. آن واهمه آدم ربایی که میان مردم در آن شب رو سر زده بود تقریبا وجود ندارد. هرچند در بعضی از اسکاها و کوچه و خیابان های شهر ورقه های با عکس کودکان بیدرگ گشتن نمودار می شود. زمنان ملیکا و سابینا که متناسباً 4 و 4 و نیم سال داشتن، فرزندان دو برادر هستند. روز 25 مارت سال گذشته از حولی بنای در خیابان عینی نزدیکی مرکز تجارتی صدبرگ پایتخت غیب زدند. تا هنوز کسی گفته نمی تواند که آنها در کجایند. بنا به معلومات رسمی در نیمه اولی سال گذشته 95 نابالغ گم شده بود، ولی کارمندان وزارت کارهای داخلی 81 نفر آنها را پیدا کردند. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
سالگرد بیدرک شدن ملکه و سبینم، دو طفل خردسال در مرکز شهر دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک پژوهش همکاران ما در بخش ازبکی رادیوی آزادی مقرر کرده است که دریافت گرین کارت های آمریکایی در ازبکستان از راه های غیر قانونی از جمله از طریق رشوت به افراد قلاب صورت می گیرد. توجه کن به گزارش همکار ما نور محمد خازاده در این موضوع.
بخش ازبکی رادیوی آزادی راجع به مسئله دریافت گرین کارت های آمریکایی در ازبکستان تحقیقات روزنامه‌نگاری انجام داد. در قلمرو این کشور در چهارچوبه دیورسیتی ویزا پروگرام که آن را برنامه لاتاریای گرین کارت هم میگویند، هر سال برندگان معلوم میشوند و این سند به برندگان امکان میدهد که آنها به طور قانونی به آمریکا روند و در آنجا کار و زندگی کنند. این تحقیقات نشان داد که برای دریافت این سند باید از راه های غیر قانونی با کسانی رشوه دهی. یک ساکنی سمرقند که حالا نامش را شرطن رستم میگویم، سال 2012 برنده گرین کارت شد و حالا در امریکا زندگی میکند و گرین کارت را نه با برد لاتاریا بلکه با کمک میان روها در سمرقند به دست آورده است. وی از چنین لاتاریا خبر داشت ولی در بازی آن شرکت نکرد. با گفته وی بعضی شخصان پیشنهاد کردند که بعضی کاغذها را پر کند و پولش را دهد، بختش میخندد. با گفته وی امکان رفتن به آن سوی اقیانوس با ده ها هزار دلار دکه میزند. با گذشت مدت به وی خبر دادند که باید به سفارت آمریکا حاضر شود و گرین کارت خود را بگیرد. لیکن با وی گفتند که برای دانستن رقمی ثبت این سند وی باید پیشکی به میان روها 20-30 هزار دلار بپردازد. ولی تشویش رستم با پرداخت این مبلغ به پایان نرسید. با وی گفتند که برای به دست آوردن معلومات ضروری سفر به آمریکا باید به سفارت آمریکا در ازبکستان بیشتر از مبلغ 1 پول دهد. به همین ترتیب آدمان برای آنکه از ازبکستان فقیر به آمریکا بروند آماده اند که خانه و ماشینی خود را به فروش گذارند و حتی به باطلاق قرض فرو روند. بعد از سفر به آمریکا رستم پی برد که اکثر شهروندان ازبکستان که با گرین کارت به آمریکا آمده اند قبل از آمدن چند سال در سمرقند زندگی کرده اند. معلومات رسمی نیز این سخنان را تایید می کند. مثلا سال 2012 اوتو وست خسل رهبری بخش کنسولی سفارت آمریکا در ازبکستان خبر داد که 63 درصد آنانی که برد لاتاریا نصیبشان شده است از شهر سمرقند می باشند. در تحقیقات رادیوی آزادی معلوم شد که این رقم در سالهای بعدی تغییر نیافته است. در سمرقند حتی آنانی که در بازی لاتاریا شرکت نمی کنند می توانند صاحب گرین کارت شوند. چون این آدمان هیچگاه نمی خواهند راز خود را افشا کنند. مثلا هر تابستان تا 40 هزار نفر داوطلبان برای درآمدن به دانشگاه سمرقند حجت‌هایشان را می‌سپارند. نام آنها را با عکس‌هایشان دانشگاه در کامپیوتر جای می‌دهد. بعضی گروه‌های مخصوص این معلومات را از کامپیوتر می‌دزدند و آنها را در گزارش‌های خود چون داوطلبان گرین کارت نشان می‌دهند. این افراد اصلا خبر نخواهند یافت که آنها در بازی گرین کارت شرکت کردند، ولی از میانی آنها کسی که برنده شد به خانه‌اش آدمان می آیند. هر سال در ماه می برندگان گرین کارت اعلان می شوند. آدمانی که به خانه برنده می آیند درباره برد به وای چیزی نمی گویند، فقط می پرسند که نمی خواهد در لاتاریای گرین کارت شرکت کنید، اگر خواهد در این انکیتا امضا کنید. بعد یک هفته به وای می گویند که برنده شده است و بعد از آن تجارت شروع می شود. برنده با جمع آوری پول و گرفتن گرین کارت تلاش می کند.
خلابی در دریافت گرین کارت های امریکایی در ازبکستان و اینجا شنوندگانی ارجمند، این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.